بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب در بحث اهداف مکتب سیاسی اسلام نسبت به بیرون جامعه اسلامی، بحث عرضه چهره عدالتگرای اسلام در باب نمایش عملی مطرح بود که رسیدیم به عنصر دوم، یعنی ترویج احترام بین ادیان، و اشاره کردیم که یکی از نمونه‌های بارز اون همین پیمان مدینه است که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در اولین سال در واقع هجرت به مدینه منعقد کردند و در اون مسلمان ها و غیر مسلمان ها، حالا یهود مورد نظر، همه رو با هم تحت یک پیمان آوردند و اشاره کردیم که تو این پیمان مواردی به صورت خاص برای به اصطلاح یهود مطرح شد، از جمله این جمله: و انه من تبعنا من یهود فان له النصر والاسوه غیر مظلومین ولا متناصر علیهم. که خب اگر یهودی با ماست ما که اون رو کمکش میکنیم و اینجور نیست که او مظلوم واقع بشه و کسی بتونه علیه او با هم دیگه هم پیمان بشن. جا؟ یعنی الگو به این معنا که همونطوری که مسلمون ها به هم کمک میکنن و در این کمک مثلا یک نوع الگوی همیاری و همکاری هست، به اونم کمک میشه توی جامعه اسلامی مورد نصرت و این الگو، یعنی اون الگوی همکاری و همیاری قرار میگیره که مظلوم واقع نشه ولا متناصرون علیهم، یعنی توی نباشه که تناصر بشه علیهش، با هم همراه بشن یه عده علیه اون. بله، البته یه نکته باز حضرت اینجا فرمود: و ان الیهود ينفقون مع المؤمنین مادام محاربین. مادامی که در جنگن یهود هم باید بالاخره هزینه‌ها رو بده، یعنی ولو اینکه حالا مثلا خودشون خیلی همراهی نمی‌کنن توی جنگ، باید اون هزینه رو بدن. یا دوباره: و ان علی الیهود نفقتهم و علی المسلمین نفقتهم. هزینه های یهود بر عهده خودشونه، هزینه های مسلمین بر عهده خودشونه. و ان بینهم النصر، بینشون یاری خواهد بود. الا من حارب، با کسی که با اینا بجنگه، اهل هذه الصحیفه، یعنی کسایی که تو این پیمان هستن. که عرض کردم حضرت سعی کرد در این پیمان تمام اقوام یهود و مسلمان رو ذکر کنه، که حالا یه نکته سلام بعد میگم. و ان بینهم النصح و النصیحه و البر دون الاس، بینشون خیرخواهی و نصح و نصیحت، یعنی خیرخواهی و حال اینکه همدیگر رو توصیه کنن به کار خوب هست، و بر یعنی جوانمردی و بالاخره نیکی، دون الاس. و ان الیهود باز دوباره ينفقون مع المؤمنین مادام محاربین، که دوباره اون جمله‌ای است که قبلا هم بود، دوباره درش تکرار شده، تأکید شده. و ان یثرب حرام جوفها لأهل هذه المدینه، حمله به تصرف یه جایی از یثرب برای کسانی که این پیمانه دارن حرامه، نمیتونن تعرضی نسبت به هم داشته باشن، که جار کن نفس به این دلیل زد باید به دنبالش اومده. خب یک نکته هست، حالا این من باید این نکته رو قبلش اشاره میکردم، یکی از نویسندگان عرب خیلی مفصل راجع به این بحث کرده، درستم هست، میگه وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه آمد، متوجه شد که فضای مدینه خیلی با فضای مکه متفاوته. ظاهرا در مکه این تنوع قبائل نبود، عمدتاً ظاهراً مکه دست قریش بود و در مکه تنوع دینی هم نبود، یعنی عمدتاً مکه دست قریش بود، قریش هم که همه بت پرست بودن. بعد پیغمبر آمد به مدینه، متوجه شد که اینجا اولا تنوع قبائله، شاید یه علتش، حالا اینو دیگه من میگم، این دیگه تحلیل مستند تاریخی نیست. ببینید مکه منطقه قابل استفاده خیلی نیست دیگه، تعبیر خود قرآن ابراهیم علیه السلام عرض کرد اللهم انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، یه جاییه که چی رشد نمی کنه. چون میدونید که اصلا مکه خیلی هم عجیبه، این منطقه همش سنگ خاراست، سنگ خارا سختترین نوع سنگه، سختترین نوع سنگ سنگ خاراست، مکه کلن سنگ خاراست. یعنی الان که تو مکه میخوان یه خونه بسازن فقط دیدن داره، با این لودرا و بیلای مکانیکی خیلی قوی میان مثلا یه 100 متر زمین درست کنن که یه خونه بسازن، یه کوه میگیرن شروع میکنن به کوبیدن و خراب کردنش تا یه تیکه یه 100 متری در بیاد. بعد مثلا برای همین تو مکه نمیتونن لوله کشی کنن، زیر زمین اصلا نمیشه کاری کرد، اینا هیچ آب لوله کشی نداره مکه، همه با منبع در واقع کار میکنن. بعد خیلی سخته، یه مثل مکه، البته الان با استفاده از تکنولوژی های جدید مکه رو سرسبز کردن و اصلا میدونید حالا اینا که مثلا تو عربستان این بلدیه مکه، دو تا بلدیه داره مکه، یه بلدیه یه به اصطلاح شهرداری، یه شهرداری کل، یه شهرداری داره مخصوص منطقه حرم، البته شبیه این توی مشهد هم ظاهرا ما داریم الان، حالا ظاهرا از اونجا الگوبرداری شده نمیدونم. به هر حال الان با تکنولوژی های جدید مکه رو سبز کردن. یه موادی هست که 30 سال پیش یکی از دوستانی که در این زمینه تخصصش کمین زمینه های آبه نمونه از این مواد رو به من نشون داد، اون موقع گفت این تولید آمریکاست، ما داریم تو ایران سعی میکنیم تولید کنیم. یه ماده ای هست مثل پودر میمونه، مثلا پودر سنگ، اینو وقتی میریزن پای درخت وقتی آب میدی این تبدیل میشه به یه ژله بیرنگ، مثل رنگ آب، این رنگ یعنی شفاف میشه یه ژله، یعنی آبی که میریزی این همه آبو نگر میداره تو خودش. بعد در طول ظاهرن 24 ساعت این آبو کم کم میده بیرون. با این روش الان دارن مکه رو سبز نگه میدارن با این مواد، که اون موقعی که اون دوست من 30 سال پیش اونو به من نشون داد گفت این پودر آمریکاییه و کیلوی 1000 دلاره. خب میدونی در سطح گسترده کشاورزی بخوای استفاده کنی خیلی گرون تموم میشه. بعد ایشون اون موقع میگه ما مثلا تو ایران دنبال این هستیم که اینو بسازیم، اما حالا نمیدونم ساختن بالاخره یا نه، من خبر ندارم. بعد مقصودم مکه یه جایی نبود که به صورت عادی انگیزه زندگی اصلا درش باشه. این جماعتی هم که اونجا بودن فقط و فقط ظاهرن به خاطر کعبه اونجا بودن، یعنی این قریش که اونجا بود به خاطر این بود که کعبه مرکز بت‌های اینها بود و اینا متولیان کعبه بودن. شما می‌دونید یه قریش متولیان کعبه بودن و اینا بودن تو اون منطقه. اما نقطه مقابل، خب مدینه یک فضای مسطحه، البته یک قسمتش یک سنگ خاصی داره، حالا اسمش یادم رفته، تو عربی یه چیزی میگن که معمولا از اون قسمت به شهر مدینه حمله نمیشده، به یثرب، به خاطر اینکه اونجا یه سنگ بدی داره، خیلی تیزم هست، نمیتونستن با اسب و اینا از اونجا رد بشن. اما خود مدینه اولا مشرف شدن لابد دوستان مسطحه، برخلاف مکه که همش کوه دیگه. الانم که مکه رو خواستن این ور و ور رو به هم وصل کنم، این دائم توی یه تونلا داری شما میرید، چون همش کوه دیگه، یه مش کوه. گفتم یزدیه قربون خدا برم، خونه‌شو ببین کجا ساخته، این خدام رفته اونجا رو گرفته ساخته دیگه. بعد مدینه چون خوشاب و هوا بوده، خب مدینه خیلی فضاش فرق میکنه. مثلا نخلستان هایی که تو مدینه هست، وقتی آدم میره توش یک فضای خیلی عجیبی هم داره این نخلستان های مدینه، حالا به خصوص اون نخلستانی که آقای عمری خدا رحمتش کنه را انداخته، بعد حالا این کاظم پسرش توسعه داده. خب این نخلستان ها اصلا فضای مکی مدینه فرق داره، کلا هواش فرق داره، فضاش فرق داره. بعد به همین دلیل ظاهرا انگیزه بوده اقوام مختلف آمدن تو مدینه. وقتی پیغمبر از مکه به مدینه میاد، برخورد میکنه با یه جامعه که خیلی تنوع فرهنگی داشتن، یعنی اینا هر قبیله برای خودش یه سبکی داشته، از اون طرف دینشون هم متفاوت بوده، یه عدهشون مسلمون شده بودن، یه عدهشون یهودی بودن، یه عده حتی مسیحی بودن، یه عده هم ظاهراً همون بت پرست و اینا بودن. بعد پیغمبر وقتی وارد میشه میبینه اینا رو باید یه جوری با هم متحد بکنه. این پیمان اقدام عملی پیغمبر و نشون میده قدرت مدیریتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که توی مدت کمتر از یک سال این کارو کرده. ما بودیم یه 400 سال طول میکشید تا به اینجا برسیم، چون با این سرعتی که ما داریم پیغمبر تو 23 سال این همه کار کرده، ما توی 50 سال 1 میلیونیومش هم نتونستیم کار نداریم. پیغمبر ولی قدرت مدیریت، نگید آقا ایشون معصوم بوده، خب بوده، پیغمبر بوده، بله بوده، ولی استفاده از قدرت‌های غیبی نمی‌کرده که. اینجوری نبوده که بره مثلا اشاره کنه به کله اون یارو، اون مخش تغییر کنه. اگه اینجوری می‌خواست پیغمبر کار کنه، کسان اینا به دنگ و فنگ نداشت که، جنگ و جدال نمی‌خواست که، یه اینجوری می‌کرد همه مردم جهان مسلمون می‌شدن دیگه، تمام می‌شد دیگه، راحت. اگه قرار بود کار خدا به این چیزا باشه که دیگه این همه زحمت لازم نبود که. ولی پیغمبر به روش انسانی مدیریت کرده و آمده همچین پیمانی رو توی همچین جامعه متنوعی که قبائل مختلف و عقاید مختلف، حتی خود این پیمان قبلا هم عرض کردم نشون میده که داخل یک قبیله دو جور بودن، یه عده مسلمان بودن، یه عده یهودی بودن، چند جور بودن. اینجوری نبوده که همشون یه دست باز با توی قبیله. حتی بعد از اون طرف هم مکی‌ها اومده بودن که فرهنگ اونام با اینا فرق داشت، مهاجرین با انصار خیلی فرهنگشون فرق داشت. حالا یه بحثایی هست تو کتاب و نکاح مراجعه بفرمایید، زنای مدینه میرن شکایت میکنن از مردای مکه که باشون ازدواج کردن، اونجا ببینید اصلا اینا تو خیلی چیزا با هم دیگه فرق داشتن. و اینا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، مثلا این داستان ما خیلی راحت رد میشیم که پیغمبر بین انصار و مثلا مهاجرین پیمان برادری منعقد کرد، بعد خودش فقط با علی علیه السلام البته پیمان برادری بست. ما شیعه ها فقط این قسمتشو دوست داریم، رو اینم تاکید میکنم، ما همش دنبال اینیم که حقانیت علی ابن ابی طالب علیه السلام ثابت کنیم، برای ما این مهمه، البته این حق مهم هم هست، اما این باعث میشه ما از خیلی چیزای دیگه غفلت میکنیم. این که پیغمبر آمد بین اهالی مدینه و اهالی مکه برادری رو منعقد کرد، اصلا تو اون فرهنگ قبائلی بدوی اون زمان که اینا پدر کشته بودن با هم دیگه، تازه داخل مدینه اوس و خزرج با هم دیگه دائم مشغول جنگ و جدال بودن، پیغمبر اونا رو با هم رفیق کرد، اونا رو با مکیان رفیق کرد، مسلمونا رو با یهودیا، یعنی پیغمبر اصلا معجزه کرده. اون وقت عرض کردم نه در 100 سال 200 سال، تو کمتر از یک سال همه این اتفاقات رو مدیریت کرده با اون امکانات کم، با اون تعداد کم که عرض کردم تعداد مردان مسلمانش کمتر از 1000 تاست، حالا اختلاف عددی، توی این شرایط پیغمبر ببینید چه قدرت مدیریتی داشته، با این نیروی کم، با این مشکلات فراوان پیغمبر اومد این کارو کرد. البته حالا اینو باید توجه کنید که یهود چون اینا خیلی اشد و عداوتن هم بودن، از اولش هم بودن و حالا الان خیلی این مشهور شده، روایاتی هم داریم که حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به دست یهود کشته شده. اینجوری نبوده که واقعا مریض بشه پیغمبر، این توسط یهودیا دسیسه یهود بوده. به هر حال یهودیا خیلی چیز بودن، علی رغم این پیمان یهودیا پیمان شکنی کردن. یکی از موارد این پیمان شکنی، حالا من چون از اینجا گفتم حالا اسلایدهای من یک کمی پس و پیش میشه، اب نداره. یکی از این موارد پیمان شکنی داستان خیبر بود. منطقه خیبر که حالا بعضی از تعابیرشون اینه که این اصلا یه شهری بوده، ولی ظاهرا یک مثلا شهرکی یا یک روستایی نزدیک مدینه، خیبر یه جایی بوده این، بالاخره الان هم هست ظاهرا دیگه. خب اینا با پیغمبر عهد شکنی میکنن در واقع و دسیسه میچینن، پیغمبر هم حمله میکنه طبق همین پیمان دیگه، اصلا قرار بوده اینا نکنند و میشه حمله میکنه. و بعد حالا این عبارت هایی که من میخونم مال ابن حبان سنیه ها، میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به خیبر رسید فرمود لأعطین رایت قدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. فرمود من فردا پرچم رو به کسی میدم که او دوستدار خدا و پیغمبره و خدا و پیغمبر دوستدار او هستن. بعد میگه پیغمبر میفرمود یفتح الله علی یدیه، به دست او فتح حاصل خواهد شد. لیس بفرار، اهل گریز از میدان جنگ نیست. فلما اصبح، صبح که شد، دعا علیان، علی ابن ابی طالب علیه السلام صدا زد و هو ارمد، چشم علی بیمار بود. رمد یه بیماری چشمه، عفونت چشمه، چشم علی ابن ابی طالب بیمار بود. اینجا پیغمبر معجزه میکنه، اینجا یکی از اون موارده، این سنی داره میگه ها. فتفل فی عینیه، پیغمبر آب دهانش رو در چشم علی ریخت. فبرع، بلافاصله علی ابن ابی طالب چشمش خوب شد که بتونه ببینه. خب چشش اینطوری نمیتونست خوب ببینه. ثم قال خذ هذه الرایه واقبض بها حتی یفتح الله علیک، این پرچم رو بگیر سفت محکم، برو تا فتح کنی، تا فتح نکردی این پرچم دستت باشه. علی ابن ابی طالب رفت تو خیبر رو فتح کرد، اون داستان معروف و فتح خیبر شنیدید دیگه. بعد حالا داستانش رو نقل میکنه که فخرج علی یون یحرول و المسلمون خلفه، علی علیه السلام جلو، مسلمان هم دنبالش. بعد رفت و بالاخره گرفت. حالا ما از این قسمت بگذاریم. بعد میگه حالا پیغمبر خیبر رو فتح کرد به دست علی ابن ابی طالب، خیبر فتح شد. فلما ایقن الیهود بالهلکه، وقتی یهود یقین کردن که دیگه الان نابود شدن، دیگه اینا دسیسه کرده بودن، پیغمبرم به اینا حمله کرد، اونم علی علیه السلام با اون شجاعت آمد و زد و صفوف اینا رو در هم شکست و اینا شکست بود. سألو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یحقن دماءهم، گفتن آقا خون ما رو حفظ کن، یعنی افتادن به التماس. ففعل رسول الله، پیغمبر فرموده که این نشون میده باز اسلام با این که اینا پیمان شکنی کرده بودن، با این که در این جنگ شکست خورده بودن، با این که طبق قواعد اسلامی اسلام اجازه داده که اینا رو بکشی یا عبد و عمه قرار بدی، پیغمبر گفت نه، بالاخره پیامبر رحمت. فنزلوا علی ذلک و قالوا، دیدن خب حالا که پیغمبر تا اینجا راه اومد، یهود دیگه دیدن پیغمبر راه اومد، تا گفتن آقا از ما بگذر، پیغمبر گفت گذشتیم. ببین رحمت پیغمبر اصلا قابل تصور نیست. ببین ظلمی که مکیان به پیغمبر کردن اصلا قابل وصف نیست. چقدر اینها پیغمبر رو اذیت کردن، اون دورانی که این پیغمبر رو در اون سختی اقتصادی قرار دادن، اون شرایطی که باعث شد جناب خدیجه سلام الله علیها، اون شخصیت بزرگی که ما کم به عظمت خدیجه سلام الله علیها توجه میکنیم، مثلا اونطور از دنیا رفت. بالاخره در اون داستان شعب ابی طالب، بالاخره پیغمبر خیلی ظلم دیده از اهالی مکه، ولی وقتی اونجا پیروز شدند و یکی فریاد زد الیوم یوم الانتقام، حالا مثلا یک لفظ عربی یادم رفته الان، اون لفظ ملحمه، آره همین کلمه، گفت الیوم یوم الملحمه، حضرت هم نه 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 الیوم یوم المرحمه، چیه این حرف ها چیه؟ حالا پیغمبر، حالا اونا که به یه معنای از قومش بودن، برحال قریشی بودن، اما اینا دیگه یهودی ها با پیغمبر هم دسیسه هم کردند و پیغمبر شرایطی وارد جنگ شد که دید اینا نه دارن جدی جدی میخوان بزنن در با داغون کنن، خلاصه حکومت پیغمبر رو وارد جنگ شد. اینا آمدن گفتن قالو یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انا نحنو ارباب الاموال و نحنو اعلم بها منکم، گفتن آقا ما با این منطقه آشناتریم، شما بذار ما اینجا کار کنی ولی یه سهم هم به شما میدی، فعاملناها، ما با ما یه معامله بکنی سر همین، یعنی ما کار میکنیم یه سهم به شما میدیم. فعاملهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخیبر علی النصف، حضرت محمود ابن نداره شما تو منطقه فعالیتتون رو بکنید، که کشاورزی بوده دیگه، عمدتا کشاورزی و دامداری بوده دیگه، اون زمان که صنعت که نبوده، فرمود این کارو بکنید، نصفش ولی مال ما، نصف شما نصف ما. خب این رفتار پیغمبر نمونه ایست از رفتار با غیر مسلمانان، اونم غیر مسلمانایی که با پیغمبر جنگیدن، اول پیمان بستن، بعد پیمان شکستن، بعد جنگیدن، بعد شکست خوردن، بازم پیغمبر نیومد قتل عامشون کنه، نیومد تمام منطقهشون رو تصرف کنه، میتونست هم این کارا رو بکنه، کلشو بگیره بگه خیبر مال ماست، اون شما کی هستید دیگه، اما نه، گفتم نداره، بمونید کار کنید فعالیت کنید، نصفش مال شما نصفش مال ما. نتیجه چی شد؟ دقت کنید، این میگه تو همین کتاب ابن حبان، کتاب السیرت النبویه و اخبار الخلفاء من الثقات، من از این دارم میگم، حالا نه از کتاب جعفر مرتضی رحمت الله علیه رفیق عزیزم از صحیح من سیرت النبی، از اون نمیگم که حالا بگیم شیعیه مثلا فلانه، میگه فلما فعل ذلک اهل خیبر سمع بذلک اهل فدک، فدکی هم یهودی بودن، اونا هم شنیدن که ای پیغمبر با خیبری ها اینطوری که، اینا بلا فاصله یکی فرستادن پیش پیغمبر، گفتن آها میشه با ما هم مثل خیبری ها پیمان ببندی همونجوری؟ حضرت محمود ابن نداره، شما جانتون محفوظ کار کنین، همون شیوه با شما هم پیمان ببند، که اینا نمونه هاییست از رفتار پیغمبر با یهود. البته عرض کردم یهودیان خب پیمان شکستند و این تو یه داستان دیگه هم هست، حالا امروز اینم بگم که خب این تو قرآن دیگه آمده. خب بدونید نصارای نجران که ظاهرن شخصیت های برجسته ای داشتن، اینا مسیحیان نجران شخصیت های برجسته ای داشتن، که نقل میکنن اون جماعتی، واحدی نقل میکنه میگه که جماعتی که آمدند خدمت پیغمبر از نجران، اینا 60 نفر سواره بودن، کلبه تالو تو اون زمان مثلا 60 نفر سواره مثل این که مثلا بگی 60 نفر با ماشین ضد گلوله اومدن امروز، مثلا اینجوری مثلا خیلی میخواد بگه مثلا آدم های مهمی بودن همچین. بعد میگه توی اینا 14 تاشون از اشراف بودن، تو اون 14 تا 3 تاشون خیلی مهم بودن. این میگه یکیشون امیر قوم بود و صاحب مشورت هم که اسمش بود عبدالمسیح، یکی دیگه شون امامشون بود که اسمش بود ایهم، یکی دیگه شون اسقفشون بود که اسمش بود ابو حارثه ابن علقمه، که میگه این آدم صاحب و مدارس هم، این مدرسه های علمیه داشته دادی، این خودش مرجع تقلید بوده بالاخره، و کان شرفون فی، یا آدم مهمی بود، و درس کتبهم حتی حسن علمه فی دینهم، این تو این رشته تحصیل کرده بود و خیلی به اصطلاح دانشمند بود، و ملوک روم قد شرفوه و مولوه و بنو له الکنائس، پادشاهان روم به خاطر علم این، با اینکه این مال منطقه نجران بود و تو منطقه در واقع جزیره العرب قرار داشت که عرض کردم منطقه‌ای بود که روم و ایران خیلی علاقه بهش نشون نمیدادن، این چیه یه بیابونه و یه مشوشی هم توش، خیلی بهش کار نشد، اما اون میگه پادشاهان روم چون اینو علم اینو شنیده بودن، با اینکه مال این منطقه به قول معروف پایین شهر بود، مال این منطقه به اصطلاح آسیب پذیر بود، باز براش کنائس ساخته بودن، کلیساها ساخته بودن. البته حالا جدیدن دیدم تو اینترنت یه کسی همینجوری میگه آقا این حرفا چیه که میگن جزیره العرب همه بی سواد بودن. خب اینو علامه عسکری دانشمند مستند بیان کرده تو کتاباش، میگه نه این حرفا چیه، اینا بعضی هاشون تحصیل کرده بودن، بعضیشون چند تا زبان بلد بودن. گفتم آره بعضیشون هم آکسفورد و کمبریج درس خونده بودن، برای چی؟ حالا میخواد اینو چی میخواد بگه؟ میخواد بگه توی عربستان اینجوری نبود که آقا کسی زبان بلد نباشه. بعد میگه اصلا احتمالاً پیغمبرم سوریانی بلد بود و از طریق آثار سوریانی، حالا این میخواد اینو در واقع ببافه که بله پیغمبر سوریانی بلد بود، این که میگن پیغمبر بی سواد بود و اینا نبوده، پیغمبر اصلا تحصیل کرده بود و قبلا آکسفورد و کمبریج و هاروارد درس خونده بوده و این کتابای اونا رو خونده بوده، دیده یه مش وحشی هم که اینجا کتابای اونا رو خونده، گفته یه چیزی ما میگیم اینا که میشه راحت مثلا گفت. اینا همین حرفه که میخوان، حالا قدیم میزدن، حالا دیدم دوباره جدید تو اینترنت ایرانیه این بنده خدایی که میگه، من نمیدونم کیه، نمیشناسم گویندشو، ولی عجب حرفای مزخرفی هم تو از خودش میبافه، میگه که کی گفته همه بی سواد بودن، آخه خیلی هم با سواد داشتن، چند تا زبون بلد بودن، نه بابا اینا بی سواد بودن. بعد حالا تو این همه شرایط جزیره العرب این بابا خیلی باسوادشون بوده. خلاصه اینا میان خدمت پیغمبر، کجا میان؟ اینا میان مسجد نبی توی مدینه. پیغمبر همه دیداراشو در واقع مرکز خلافت پیغمبر مسجد نبی بوده دیگه. اینا میان مسجد کی؟ زمانی که پیغمبر نماز عصر رو خونده بوده. پیغمبر خب مثل ما نبوده، نماز ظهر و عصر رو با هم نمیخونده. واقعیت این، بله در مواردی پیغمبر جمع بین ظهر و عصر کردن و این دلالت داره برای اینکه جمع جایزه، اما این سنت نبوده، ما دیگه شوخی که نداره که، سنتی نبوده، جدا جدا میخوندن. حتی ظاهرا تو داستان کربلا هم امام حسین فقط نماز ظهر رو میخونه، یعنی نمیاد بلافاصله نماز عصر بخونه، با اینکه حالا احتمال شهادت حضرت بوده، ولی خب ظاهر داستان اینه به نظر من. حالا بگذاریم، به حال پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز عصرشون رو خونده بودن، اینا میان با اون لباس‌های مثلا فاخر یمنی داشتن که حالا مثلا این عربای این منطقه لباس درستابی نداشتن دیگه، خیلی بیچاره بودن این منطقه ای که پیغمبر حاکم شد. میگه که میگه مثلا زن و شوهر یه دونه لباس داشتن، یه دشتشه، زنه میپوشید نمازشو میخوند، تموم میشد میداد مرده میپوشید اون نمازشو میخوند، تو تا لباس نداشتن، اینقدر اینا چیز بودن، یعنی یه چیزی شبیه اون وضعیت که مثلا توی هندوستان هست، اینجوری بوده، فقر خیلی فقر شدیدی بوده اصلا. خلاصه اینا حالا با اون لباسای فاخر و با اسب و یراق و با اونا میان با مثلا عظمت شد. بعد میان خدمت پیغمبر طوری که اطرافیان پیغمبر میگن ما رأینا وفدن مثلهم، میگن ما همچین وفدی یا همچین هیئتی یا همچین جماعتی اصلا ندیده بودیم تو عمرمون، این اولین بار بودیم چین همه تو چشم اونا بوده بالاخره. بعد میگه که وقت نماز اونا شد، حالا اون معلوم میشه که مسیحیان اون زمان مراسماشون با مال ما فرق داره. الان مسیحی ها مراسمی برای مغرب چیز عصر ندارن، تا حدی که من میدونم یه مراسمی دارن اول صبح، حالا میشه گفت پش نماز صبح، یه مراسمی هم دارن شب که میشه گفت نماز شب، مثلا نماز عشا بهش میگن عشاء ربانی، اون نماز شبه. ولی بین اینا ظاهرا الان نیست یه چیزی، البته همینا هم ملحصر شده به یک شنبه ها، تو اونم یک گروه خاصی کار نداریم توی، اما واتیکان هر روز اون مراسم نماز صبح برگزار میشه. کار بگذاریم، حالا اینا بالاخره وقت نمازشون میگه شد، حالا کیه؟ عصر، پیغمبر نماز عصر رو خونده، وقت نماز اینا شد، اینا بلند شدن تو همون مسجد النبی نماز بخونن. پیغمبر فرمود برشون کنید، کار نشته باشید بذارید بخونه. این خودش نشون میده که پیغمبر نگفت آقا اینجا مسجده شما باید نماز بخونید، باید برید بیرون، شما که کافرید برید بمشید بیرون. مثلا حضرت فرمود برش کنید نماز بخونید. دعوهم. بعد اینا سلو الی المشرق، نماز خوندن به سمت مشرق، حالا ظاهران مثلا به سمت بیت المقدس نماز میخوندن. بعد از اینکه نمازشون تمام میشه، فقال لهما سید و عاقبشون، اون دوتا گنده کل گنده هاشون، نه اون اسقفشون، سه نفرشونن، یکی سید بودی که عاقب، یکی اون اسقفه، سید و عاقبشون آمدن خدمت پیغمبر و پیغمبر فرمود اسلما، ببخشید اسلما، پیغمبر فرمود اسلام بیارید مسلمون بشید. قالا قد اسلمنا قبلک، ما قبلش مسلمون شدیم، چی میگی الان مسلمون بشیم؟ یعنی ما از قبل مسلمون بودیم، که این نشون میده توی فرهنگ اون زمان اسلام رو اینا اختصاص به دین ما نمیدادن. اینا مقصودشون نبود مسلمون بودیم به این معنی که ما امروز میگیم، ما یعنی همونی که مسیحی بودن اونا میگفتن اسلمنا، آره همین که ما تسلیمیم در برابر خدا به این معنی، حالا یکتا پرستم نه، من تسلیم در برابر خدا. حضرت فرمود کذب تو ما، دروغ میگید. بعد حضرت توضیح داد، فرمود منع اکما من الاسلام، چند چیز شما را از اسلام منع کرده، یعنی شما در واقع مسلمان، مسلمان به این معنی که اینا میگن ها، یعنی شما تسلیم خدا نیستید. یکی دعاکما لله ولدن، شما برای خدا پسر قرار دادید، عیسی رو گفتید ابن الله. دوم عبادتکما از صلیب، شما صلیب رو عبادت کردید، که هنوزم همین دوره صلیب خیلی مقدسه تو فرهنگ مسیحی دیگه، میدونید خب همه این اسقفاشون یه دونه صلیب سنگین هم هست، صلیبی که اسقفا میندازن وزنش هم خیلی زیاده، سنت این توی مثلا واتیکان یه دونه هتل هست سانتا ماریا، مثلا مریم مقدس، تو تمام اتاقا بالای تخت یه دونه صلیبه. من موقعی که اونجا اتاق داشتم این صلیبو برداشته باشه بجا تو کموت، چون صلیب آویزونه باشه بجا تو کموت، چون نماز میخوندم و اینا دیگه اون صلیبه نباشه، ولی همه اتاقا صلیب داره، به صلیب خب خیلی اعتقاد دارم. و از عجائب هم هست، من بارها این عرض کردم، این صلیب از نظر مسیحی وسیله ایست که عیسی با اون کشته شده، این که وسیله ای که باهاش پیامبر یک دین کشته شده در اون دین مقدس باشه خیلی عجیبه. آره دیگه، یعنی مثل این میمونه مثلا یک کسی برداره یه شمشیر آویزون کنه گردنش، بگن این شمشیر نماد چیه؟ بگه شمشیر ابن ملجمه که فرق علی ابن ابی طالب با شکافت. خب توی شیعه میزنن گردن این آدم میبزنن، میگن اون مردی صحابی تو شمشیر ابن ملجم برای جاویز کردی به گردنت. اونا برمیدارن صلیبو که وسیله کشته شدن عیساست، واقعا مقدس میدونن و خیلی چور خاصی اصلا. حالا این داستانشو الان بخوام بگم وقت همین جوری گذشته، من میخوام این سری رچ. به هر حال بعد پیغمبر میفرمان سومین نکته و اکلو کما الخنزیر. حالا این نکته بماند فردا براتون توضیح میدم چرا صلیب و اینا میپرستن. برمیگرده به اون عقیدهایی که اینا نسبت به کشته شدن عیسی داره. و اکلو کما الخنزیر، میگه حضرت میفرمان سه تا مشکل دارید شما: یک، برای خدا فرزند قرار دادید، دو، صلیب رو عبادت میکنید، سه، خوک میخورید. این سه تا مشکل شماست، با این مشکلات شما مسلمون نیستید. بعد وارد مباحثه میشه با اینا دیگه، وقت گذشته من سریع ردشم و اینا نمیتونن حالا جواب پیغمبر رو بدن، توضیحش باز بمونه برای فردا. این همون داستانه که اینا بعد از این که دیگه جواب پیغمبر رو نمیدن و نمیتونن، بالاخره منتهی میشه به داستان مباهله، چون پیغمبر با نصارای نجران مباهله کردن، با همین جماعت، که بعد اون داستان مباهله که حالا باز توضیحش بمونه برای فردا دیگه، وقت گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.